أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. سعد من والاكم وهلك من آداكم وخاب من جهدكم وذل من فارقكم. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو از پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت قرار دهد برای سلامتی امام زمان، تعجیل در ظهورش و نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابا عبدالله علیه السلام صلواتی عنایت کن. بحث ما با شما عزیزان این روزها در ارتباط با زیارت جامعه کبیره بود. دیروز راجع به کلمه رشد مطالبی رو عرض کردم، راه‌های رشد رو از نظر قرآن و روایات گفتم، چون در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم و امرکم رشد، شما اهل بیت فرمانتون، دستورتون، امرتون رشد هست. امروز میخوام نقطه مقابلش یعنی گمراهی و ضلالت رو یه قدری راجع بهش توضیح بدم، چون دیروز فرصت نشد. ببینیم حالا که رشد معلوم شد چی هست. دیروز آیاتشو خوندم از سوره حجرات، از آیات دیگه، از روایات عوامل رشد رو عرض کردم. امروز ببینیم ضلالت و گمراهی از نظر قرآن در چیه. البته این بحث فوق العاده بحث گسترده است، منم خیلی سعی کردم اون رؤوسش رو خدمت شما انتخاب کنم. سه تا از عوامل گمراهی رو از نظر قرآن با ذکر آیاتش خدمت شما عرض میکنم تا انشاءالله بحث دیروزمون کامل شده باشه و اگر رشد و رشید و شناختیم بدانیم زال و گمراه و عوامل زلالت هم از نظر قرآن چیه، چون بحث مهمی هم هست. قرآن گاهی میگه زلال بعید، گمراهی دور، گاهی میگه زلال مبین، گمراهی آشکار، گاهی میفرماید زلال یعنی گمراهی همینطور بدون پیشوند و پسوند. شما روزی 10 مرتبه حداقل تو نماز از خدا میخواید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا ما رو از غضب شده ها و گمراه ها قرار نده. مغضوب علیهم بعضی از ارباب تفسیر میگن بدتر از ضالینه. ضال گمراهه اما گمراه عادی، اما مغضوب علیهم گفتن بعضیا این گمراه، گمراه لجوج، گمراه معاند، لذا اون غضب خدا برش هست. بعضی از ارباب تفسیر فرق این دو رو، حالا یهود و نصارا و اینها مصادقی گفتن که اونا من کاری ندارم، گفتن مغضوب علیهم گمراه لجوج، گمراه معانده، اما ضال گمراه عادیست. بعضی هم گفتن مغضوب علیهم گمراه و گمراهگره، هم خودش گمراه هم مردم رو گمراه میکنه، هم خودش گناه میکنه هم دیگران رو به گناه میکش، هم خودش خمس نمیده هم نمیذاره شما خمس مالته بده، هم خودش منکره مباحث دینیست هم شما رو به انحراف میکشه. مغضوبان علیهم گفتن گمراه و گمراهگره، اما ضال گمراهه، خودش فقط گمراهه. لذا قرآن کریم وقتی داستان مقتسمین رو میگه، اینا 16 نفر بودن، 4 تا گروه 4 نفره سر راه مردم رو میگرفتن در ورودی های مکه، وقتی مردم میخواستن وارد مکه بشن نمیذاشتن اینا مسلمون بشن. 4 تا گروه 4 نفره به نام مقتسمین که قرآن نام میبره، قرآن مفسرین میگن اینها هر 4 نفری یه راه رو میبستن، افرادی که میخواستن وارد مکه بشن جلوشون رو میگرفتن، میگفتن حواستون جمع باشه، یه کسی اومده میگه من پیغمبرم، العیاذ بالله، ساحره، کاهنه، مجنونه، معلمه، این حرفایی که میزنه درست نیست. خلاصه نمیذاشتن مسافر خالی و ذهنی که داشت از شهرهای دیگه میومد برای ایام حج، نمیذاشتن اینا مسلمون بشن. قرآن میگه اینا دو تا عذاب دارن، لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه، یه گناه، گناه گمراهی خودشون، و من اوزار الذین یذلونهم، یکی هم گناه اونایی که اینا باعث گمراهیشون رو فراهم کرده. بعضی گناهان عزیزان اجتماعیه، یه معلم گناهش فردی نیست، شاگرداش یاد میگیرن پایینم گناه مینویسن. یه کسی که تو جامعه مورد توجه مردم به رفتارش به کردارش نگاه میکنن، اگر یه کسی مانع کار خیر شد یا واسطه کار خیر شد، ثواب اون طرف هم میبره. خیلی مهمه، لیحملوا اوزارهم کامله، میگه هم گناه خودشونو دریافت میکنن، هم من اوزار الذین یذلونهم، اینایی رو که گمراه کردن باید جواب بدن، اینا نذاشتن مسلمان شن. ولذا حواس باید جمع باشد، انسان در مقابل کسایی که میان گمراه کنن، انسان رو منحرف کنن، به غیبت بکشن، اگر انسان مقاومت کنه دو تا اجر داره، دو تا اجر. اگر یک کسی آمد شما رو بکشه به یک مسیر خلافی، شما مقاومت کردی، این دو تا اجر داره. میدونید چرا؟ یک اجر برای اینکه حرفشو گوش نکردی، یه اجر به خاطر اینکه صبر و تحمل کردی. قرآن مجید میفرماید مسیحی‌ها اومدن خدمت پیغمبر مسلمون شدن. سوره قصص آیه 54 توصیه میکنیم ببینید این آیه رو. یه عده‌ای از مسیحی‌ها اومدن خدمت پیغمبر مسلمون شده، از در خانه که اومدن بیرون ابو جهل جلشون رو گرفت تو مکه، بعضی از این مشرکین دور اینا رو گرفتن و امان از اینایی که دور یکی رو میگیرن، امان از این رفیقای بد، از این آدمای وسوسه‌گر، حالا یه سیگار بکش، حالا یه منقل یه لحظه بیا بنشین، حالا یه فیلم نگاه کن، حالا یه لحظه به این نام، امان از این ارتباطات. عزیزان حواس من و شما خیلی باید رو فرزندانمون جمع باشه، خیلی دشمن داره رو مسائل فرهنگی تو جامعه کار میکن، رو ارتباطات و رفت آمدها، رو تلفن‌ها، رو دیر رفتن‌ها، زود آمدن‌ها. من مطالبی میدانم که گفتنش رو منبر صلاح نمیدانم چون ترویج میشه، اما تو همین شهر قم بدانید خیلی از گاهی ارتباط‌های صحیح نیست. ای که گفت رفتم در خونه هم کلاسیم کتاب بگیرم دفتر بگیرم، مطمئن باش واقعا دختر و پسر همینجا داره میره. کمتر روزیست بنده لااقل دو تا سه تا پنج تا از این ارتباط ها رو نبینم. این بالاخره وسوسه است، با یه نامه، با یه جزوه، با یه کلام، با یه تلفن. وقت اینها مخصوصا برای دخترای جوان خطرناکه. چندین مورد پیش من آمدن، زنگ زدن پرسیدن که بعد برای ازدواجشون دوچار مشکل شدن. حالا پسر فوقش میگن زرنگی کرد، کارش ندارن خیلی، اما برای دختر جوان خطرناکه، این زندگی آیندهشو به هم می‌ریزه. لذا پاسخ هر ندار نباید بده، نباید هر توجهی به هر در واقع وسوسه گری. تا مسیحی‌ها اومدن بیرون از خانه، ابوجهل جلوشون رو گرفت گفت شما مسلمون شدید، ما همشهریای پیغمبریم، تو شهرش بودیم، با هم بزرگ شدیم، بهش ایمان نیوردیم، شما این همه را کوبیدید، اومدید اینجا مسلمون شدید، مگه بیکارید؟ مگه دین خودتون چه اشکال داشت؟ مگه عیسی ابن مریم و حضرت مریم چه اشکالی توشون بود که شما اونا رو رها کردید، شروع کردن وسوسه کردن؟ چقدر زیبا میگه قرآن، قرآن میگه اولائک یؤتون اجرهم مرتين. مسیحا به اینا گفتن برید کنار، ما به حرف شما گوش نمیدیم، شما آدمای نادانی هستید، توجه هم بهتون نمی کنیم. خدا میگه دو تا اجر به اینا میدیم، مسیحایی که مسلمون شده بودن ها، دو تا اجر میدیم. اولائک یؤتون اجرهم مرتين. چرا؟ به ما صبرو، یک صبر کردند، دو یدرعون بالحسنت از سیعه، دعوام نکردن، فوشم ندادن، جواب خوب دادن، گفتن ما به حرف شما گوش نمیدیم، بدی رو با خوبی جواب دادن. سه و ازا سمعو اللقظ اعرضو عنه، سرشون رو انداختن پایین، محل نذاشتن. کم محلی از همه چیز بهتره، بهترین محاکمه است برای افرادی که میخوان آدمو به فساد بکشن، میخوان آدمو منعرف کنن. و ازا سمعو اللقظ، تا دیدن اینا دارن حرف بی ربط میزنن، اعرضو، سرشون انداختن پایین. و قالو، گفتن لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، بابا خیر به ما نمیرسونید، شر نرسونید، ما کار خودمونو میکنیم، شما هم کار خودتونو بکن. سلام علیکم، ببینید، سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین، خداحافظ شما. بعضی سلام ها خداحافظیه، این سلام اینجا سلام خروجه نه سلام ورود. گفتن سلام علیکم، خداحافظ شما، لا نبتغ الجاهلین، ما دنبال آدم جاهل و نادان را نمیفتیم. چه منطق قویی! سوره قصص آیه 54 نقل قول مسیحی است که مسلمون شدن، محکم جلوی اونایی که میخواستن اینا رو گمراه کنن ایستادن و مقاومت کردند. اینا دوتا اجر دارن، قرآن میگه یؤتون اجرهم مرتين. برادران عزیز، خواهران محترم، قرآن در سوره بقره آیه 16 که اینم آیه قابل توجه نیست. عزیزان با قرآن بیشتر کار کنید، قرآن بهترین سخن است، احسن الکلام است، احسن القصص دارد، بهترین سخن برای منبر عزیزان طلبه رو عرض میکنم، برای قرائت، برای تأمل قرآن است. ما ارتباطمون با این قرآن اگه قوی تر باشه اعتقاداتمون قوی میشه. آیه 16 سوره بقره میفرماید بعضیا معامله میکنن، اهل معاملن، اما چیو؟ هدایتو میفروشن، ضلالت میخرن. چقدر بدبختن! اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى. تجارت میشه یه کاسبی مثلا طلای اصلی رو بده، طلا قلابی بگیره؟ میشه یه کسی مثلا فرض کنید شما پول با ارزش رو بده بره یه چیز بی ارزش، مسخرش نمیکنن بازاریا، بگن تو طلاات رو دادی طلا قلابی گرفتی، تو رفتی پولات رو دادی مثلا چیزای بی ارزش گرفتی. میگه اینها اولئک الذین اشتروا الضلال بالهدى، هدایت و فروختن، ضلالت خریدن. فما ربحت تجارتهم، سود نکردن که، بدبخت شدن، بیچاره شدن. و ما کانوا مهتدین، اینا هدایت نشدن، زمین خوردن. عبید الله حر جوفی جواب امام حسین رو نداد. اینقدر یک کسی پست میشه، اینقدر یک کسی کم توفیق میشه، ابا عبدالله بلند شده اومده جلو خیمت با بچه هاش، خودش میگه بچه های امام حسین دورش رو گرفته بودن مثل پروانه دور شمع، اومد مقابل خیمم دعوتم کرد گفت بیا بریم، نرفت، نیامد دنبال. از این دیگه کم توفیقی بیشتر، از این بدبختی بیشتر. بعدم از بین رفت، نه معلوم شد کجا دفنش کردن، نه مشخص شد جنازه‌اش چی شد، افتاد توی آبی تو کارون خفه شد، جنازه‌اش هم از بین رفت. این عبیدالله الرجوف،
عبید الله ابن جهش شوهر ام حبیبه که بعدن ام حبیبه زن پیغمبر خدا شده، همسر پیغمبر، این مسلمان بود، رفت حبشه. مسلمان ها هجرت میکردن برای اینکه دینشون حفظ بشه. تو مکه سخت بود حفظ دین، مشرکین اذیتشون میکردن. این خانومشو برداشت، دوماد ابو سفیان دیگه، ام حبیبه دختر ابو سفیان، خانومشو برداشت رفت حبشه که اونجا دینش حفظ بشه. رفت اونجا مرتد شد، از اسلام دست برداشت و مسیحی شد و شراب خورد و معصیت، و آخرم در حالت کفر و شرابخواری و معصیت مرد، به درک واصل شد و اینطوری ضلالت رو به جای هدایت خرید. حواسمون جمع باشه، اولادمون، فرزندمون، خودمون، یه وقت تو این تجارت نیفتیم، تجارتی که ضلالت جای هدایت رو بگیره. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. قرآن میگه اگه تجارت خوب میخواید با خدا معامله کنید. وقتی این آیه نازل شد، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مردم خریدار شما خداست، این مالتون رو به هر کسی نفروشید، این جنستون رو به هر کسی نذارید شیطان بخره، حیفه. این بدنتون رو، این جسمتون رو فرودگاه شیطان نکنید. وقتی این آیه نازل شد، میگن اینقدر مسلمان ها خوشحال شدن، چند بار گفتن الله اکبر الله اکبر، بیع ربیح. یا رسول الله چه معامله سودمندی، خدا مال ما رو میخره. یعنی چی؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا مال شما رو میخره. یعنی چی؟ ما با مالمون زندگیمون رو میندازیم. یعنی عزیز و برادر و خواهری که مال از راه حلال به دست میاری، نمیذاری ربا تو زندگیت بیاد، نمیذاری پول بی خمس تو زندگیت بیاد، نمیگی اگه خمس بدم 20% کم میشه، والله زیاد میشه، قسم جلاله خوردم مادهان روزه، اگه خمس دادی مالت زیاد میشه، نمیگی بذار پولمو بدم بلانی مایی انقدر بم بده یه کلا شرعی هم براش درست کنم. اگه مالتو درست مصرف کردی، درست استفاده کردی، خریدارش خداست، خریدار جانت خداست. ولذا عزیزان ما باید دقیقا عوامل گمراهی رو بشناسیم. خیلی حاشیه نرم، سه تا عامل گمراهی رو براتون عرض میکنم. البته عرض کردم من شاید تو یاد داشته بیش از 10-15 مورد اینها، اما این ستاشو حالا به نظر خودم یه قدری کلیدی تری از قرآن خدمتتون میخوانم. امیدوارم که هیچ کدام از ما مبتلا بهش نباشیم. صلوات عنایت کنید. مورد اول، قرآن کریم میفرماید و من یقنت من رحمت ربهی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُونَ. وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ. هر که یأس تو زندگیش باشه، این علامت گمراهی است. اولین علامت گمراهی یأس، ناامیدی، مایوس نشی، هر چه قدم گذشتت خرابه مایوس نشی. وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ. صحیح آیه اینه، و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون. میدونید قصه این آیه چیه؟ این آیه قصه داره. ابراهیم پیرمرد با خانوم پیرزن ساره خانومش نشستن، یه وقت مهمان اومد. قرآن میگه دا، قرآن به پیغمبر میگه نبئهم عن ضیف ابراهیم. قصه مهمونای ابراهیمو برای مسلمونا بگو تا مایوس نشن. آقا مهمون اومد، حالا ابراهیمی هم که انقدر مهمان دوسته، انقدر دلش میخواد مهمان تو خونش غذا بخوره، ناراحت میشه مهمان از سر سفرهش بلند شه. مهمانا آمدن، از دخلوا علی فقالوا سلاما. اول سلام کرده، سلام. برادران عزیز، کسی هم نمیشناسید بهش سلام کنید. پیروایت داریم سلام کن به کسی که تعرفه ولا تعرفه، چه میشناسی چه نمیشناسی. راوی میگه پیغمبر وارد مکه که شد، وارد مدینه، رفتم کنار شطرش، دیدم میگه افش و سلام، بلند سلام کنید، طیب الکلام، خوب حرف بزنید، اطعم الطعام، به مردم کمک کنید، اطعام کنید. این حرفا رو رسول خدا در ورود به مدینه، اولین سفارشی که در ورود به مدینه کرد، افش و سلام، سلام بلند. چقدر بعضیامون تکبر داریم از سلام کردن. حدیث داریم بخیل، انسان بخیل کسیه که از یه سلام کردن به دیگران بخل بورزه. بله، به بعضیا گفتن سلام نکنید، از جمله رباخار. حدیث داریم لا تسلموا علی آکل ربا، به رباخار سلام نکنید. لا تسلموا علی السکران، به آدم مست سلام نکنید. روایت داریم به آدم قمارباز، حدیث داریم سلام نکنید. من یعمل به نرد، کسی که برای خودش فتوان بعضی درست میکنن دیگه، میگه آه این با اون چه فرق میکنه، اون حلاله پس اینم حلاله. نه فرق میکنه، قرار نیست شما فتوا بدی. اگه گفته جایز نیست، پاسور لابد جایز نیست، شما کجا برای خودت حلالش میکنی؟ گفت اون کسی که یعمل به نرد، با نرد و بازی قمار میکنه بهش سلام نکنید. مست هست سلام نکنید، مال ربا میخوره سلام نکنید. در روایات داریم چند گروه رو سلام نکنید. مهمانا وارد شدن سلام کردن، نشستن سر سفره، اما غذا نمیخورن. ابراهیم یه وقت جا خورد، ترسید، چی شده؟ چرا شما غذا میل نمیکنید؟ گفتن ما فرشته هستیم، ما از طرف خدا اومدیم. انا نبشرک به غلام علیم، خدا میخواد یه اولاد، یه پسر خوب با سواد به توی ابراهیم بده. من ابراهیم؟ ابراهیم پیرمرد، خانوم پیرزن، ابراهیمی که به خاطر اینکه خدا بهش اولاد نداده بود رفت هاجر رو گرفت، هاجر از هاجر خدا بهش اسماعیل داد، این دوتا حبو با هم نساختن. بنده خدا هاجر رو برداشت بود تو سرزمین مکه، اونجا گذاشت تو سرزمین لمیزرع. این همه تشکیلات و حوادث، حالا 7-8-10 سال از تولد اسماعیل هم شاید گذشته، جناب فرشته آمده میگه انا نبشرک به غلام علیم، ما میخواییم خدا بهت بشارت یه اولاد، یه پسر خوب، عالم، اسحاق، پسری به نام اسحاق. خیلی تعجب کرد، تا تعجب کرد آثار یأس درش پیدا شد، خطاب شد لا تکن من القانتین. ابراهیم مایوس نباش، از خدا هیچی بعید نیست. وقت اینجا قرآن میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون. این قصه ای که گفتم مال اینجاست، کسی از رحمت خدا مایوس نمیشه مگر گمراه، هیچگاه از رحمت خدا مایوس نشید. زهری در زمان امام سجاد علیه السلام بود، آدم باسوادی است، میگن وقتی میشست انقدر دورش کتاب بود که نمیشد تو اتاقش وارد بشی، میشست تو کتاباش مطالعه میکرد، تحقیق میکرد. یه وقتی خانومش گفت که لهذه الکتب امر علی من ثلاث ضرائر، کتابای زهری از سه تا حبو بر من بدتره، برای اینکه این همش تو این کتاباش. اینم دیگه حالا ما دوستان طلبه گاهی بالاخره گرفتار هستیم. فرمود گفت که این کتاباش از سه تا حبو بر من بدتره، از بس این حواسش به کتاباش. البته باید اعتدال باشه، انسان ضمن مطالعه به خانوادهش هم برسه. این زهری یه موقعی مسئولیت پیدا کرد، فرماندار شد، حکم قتل یکی رو صادر کرد. او بنده خدا بیگناه بود، کشتنش. حالا آدم کشته، فرمان قتل داده، اونم فرد بیگناه، ناراحت، گریه میکرد، ناله میزد، اومده بود تو کنار کعبه داد میزد، فریاد میزد، مایوس شده بود. امام سجاد علیه السلام دیدش، فرمود زهری من انقدری که از یأس تو میترسم از گناهت نمیترسم. حالا یه کاری شده، درسته کسی رو کشت، فرمان قتلشو دادی، اما دیهشو بفرست بهش بدن، ازشون رضایت بگیر. گفت آقا رفتم راضی نمیشن. فرمود دیه رو به یه واسطه بهشون برسون، بالاخره یأس برات عارض نشه، هدف اینه. و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون. یأس از چیزهایی است که نشانه گمراهی است و نشانه زلالت. قرآن در داستان سوره ابراهیم شما در سوره مبارکه هود ببینید قرآن کریم می‌فرماید بعضی ها انه لیئوس کفور، انسان‌هایی هستند ناامید، کفران کننده، بی توجه به نعمت‌های الهی. یأس نعمت گناه بدی است، ناامیدی گناه بدی است. نگو من چیزی یاد نمیگیرم، من دیگه حافظم یاری نمیکنه، من دیگه درست بشو نیستم، من نمیتونم فلان چیزو کنار بذارم، من دیگه عادت کردم به سیگار، من دیگه عادت کردم بد اخلاقی، من دیگه ذاتن نسل در نسل عصبانی بار اومدیم. این حرفا کدامه؟ عصبانی ترین آدم میتونه خوش اخلاق بشه، معتاد ترین آدم میتونه احتیاطشو کنار بذاره. انسان قابلیت تغییر داره. یأس یکی از نشانه های گمراهی است، نشانه های ضلالت. شما ملاحظه بفرمایید قرآن کریم در داستان حضرت یونس، واقعا شنیدنی است داستان یونس، یونسی که 100,000 آدم رو رها کرد رفت، 100,000 نفر بودن قومش، 100,000 تا آدم، هر چی نصیحتشون کرد، هر چی تبلیغ کرد، هر چی بین اینها تلاش کرد، سالها کوشش کرد، بهش ایمان نیوردن، نفرینشون کرد، سرش انداخت پایین رفت، بهشون گفت من رفتم، عذاب میاد، همه تون از بین میرید، همه تون، 100,000 آدم. جناب یونس آمد، خدا او رو انداخت تو شکم ماهی، وزن نون از ذهب مغازبا، فزن ان لن نقدر علیه، فنادا فی الظلمات، ان لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، افتاد تو شکم ماهی. خب توبه کرد، هی میگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یکی از ارباب معرفت سفارش میکنه، میگه سرتونو به سجده بذارید، این ذکر زیاد بگید، این دعا رو زیاد بگید، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چون اینو گفت نجات پیدا کرد، نجیناه من القم، نجات پیدا کرد، پرتش کرد ماهی تو بیابون، فنبذناه بالعرا. آیا وقتی کسی از یه مسافرت بر میگرده، دست گلی میارن، استقبالی میکنن، یه چیزی میبرن، میگن گرسنه‌ای، تشنه‌ای، بخور، بنده خدا رو پرت کرد تو بیابون، تشنه، گرسنه، مریض، معلوم آدمی که چرت شکم ماهیه، نه هوا دیده، نه اکسیژن به اون معنا بوده، نه غذا بوده، این بیماره، و هو سقیم. تا پرتابش کردن، قرآن میگه شجرتن من یقتین، یک کدوبونی، بوته کدو، بلا فاصله کنارش سبز شد و یونس این کدوها رو تیکه تیکه میبرید و میخورد تو بیابون. یه روز خواب بود، روایت تو بهاره، از خواب پرید دید کرم افتاده به این بوته کدو، خشکش کرده، خشک خشک کرد، دیگه ناراحت شد، دستاشو برد بالا گفت خدایا تو شکم ماهی که بودیم هیچ، تو بیابون که پرتاب شدیم هیچ، یه کدوبون به ما دادی بخوریم، اینم خوش شد، آخه من زندگی میخوام، من باید بمانم، آخه این چه وضعیه؟ خطاب شد جناب یونس، تو 100,000 آدم رو رها کردی، 100,000 آدم رها کردی، احتمال ندادی شاید اینا برگردن توبه کنن، تو قصه خودت یه نفر رو میخوری، قصه 100,000 تا رو نمیخوری. حالا پاشو برو ببین 100,000 تاشون مسلمون شدن، 100,000 تاشون ایمان آوردن. این کلمه 100,000 آیه قرآن است، حالا میخونم خدمت، میگه یونس بلند شد، ارسلناه الی 100,000، 100,000 یعنی 100,000، فرستادیمش سراغ قوم 100,000 نفره، او یزیدون، شاید هم از 100,000 تا بیشتر. حالا شما نگید مگه خدا آمارو دقیق نمیدونست که میگه شاید بیشتر، این علتش اینه، چون آدم دائما اضافه میشه، زاد و ولد میشه، شاید تو همین زمانی که جناب یونس از بیابون میخواست برسه به اینجا، دو تا سه تا متولد میشده، لذا آمارو دقیق نگفته، 100,000، 100,000 تا، او یزیدون، شاید هم بیشتر. وارد شد، فآمنو، ما نداریم در میان انبیا که یه پیغمبری تمام قومش بهش ایمان آورده باشن غیر از یونس. عجیبه، یونسی که این همه سال تبلیغ کرد، یکی بهش ایمان نیورد، حالا 100,000 نفر بهش ایمان آورده. این صریح قرآن است، ببینید، فا فارسلناه الى معت الف او یزیدون فآمنوا، همشون بهش ایمان آوردن. بعد که تحقیق کرد دید اینا مأیوس نشدن، یه عالمی، یه دانشمندی، یه کسی که اهل درک بود باعث شد اینا توبه کردن و نجات پیدا کرد. عزیزان در هیچ حالی اجازه یأس به خودتون ندید. یه جنازه رو زمان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، گذاشتن زمین، به پیغمبر خدا گفتن بیا نماز میت بخون. پیغمبر خدا تا ایستاد نماز بخونه مردم شروع کردن بدگویی کردن، این گفت نمازش فلان بوده، این گفت، هی شروع کردن مذمت کردن، شروع کردن بد گفتن. رسول خدا برگشت رو به جمعیت فرمود یه نفر میون شما نیست یه کار خوب از این تعریف کنه؟ این هیچ کار خوب نکرده تو عمرش. یکی گفت یا رسول الله چرا؟ یه شب ما داشتیم نگهبانی میدادیم، این اومد رد شد، گفت خوابتون گرفته، خسته اید؟ گفتیم آره. گفت من جاتون نگهبانی میدم. تا صبح وایساد جای من نگهبانی داد. پیغمبر فرمود کافیه، برگشت رو به قبله، نماز میت خواند. فرمود همین یه تعریف که کردش کرد ها، عامل گمراهی از نظر قرآن زلالت است، من دیگه از این عبور کنم. دوم قساوت. قرآن میفرماید قساوت قلبم نشانه زلالت. بخوانم آیشو، فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. اونایی که قلبشون قساوت داره در گمراهی هن. میدونی چرا؟ چون قساوت که اومد رحم میره، قساوت که اومد حضور قلب تو نماز میره، قساوت که اومد چشم خشک میشه دیگه اشک میره، قساوت که اومد دیگه انسان اون بفرمایید که ارتباطش، دعا خوندنش کم میشه. لذا قساوت خیلی خطرناک. یه وقتی حضرت داوود به خدا عرض کرد خدایا هر پادشاهی یه خزانه ای داره، داوود پیغمبر به خدا عرض کرد خدایا لکل ملکن خزانه، هر پادشاهی یه خزانه ای داره، یه بیت المال، یه پشتوانه مالی، یه بانک مرکزی داره. بانک مرکزی تو کجاست؟ خزانه تو کجاست؟ روایت تو بهار موسی داوود پیغمبر از ناجا ربه تو مناجات به خدا عرض کرد خدایا لکل ملکن خزانه، هر ملک و هر شاه یه خزانه داره، خزانه تو کجاست؟ خطاب شد جناب داوود، خزانه من جایی است اوسع من العرش، از عرش گسترده تر، از آسمان بالاتر، از زمین پهنتر. تعریف کرد و تعریف کرد خدا برای داوود، جناب داوود خزانه من چهار تا در داره، لها اربعه تا ابواب، العلم و الحلم و الرضا و صبر. یک درش در علم، یک درش در صبر، یک دربش درب رضاست، یک دربش درب بفرمایید حلم و بردباریست. خدایا این خزانه چیه؟ یا داوود قلب المؤمن، این خزانه قلب مؤمن، قلب مؤمن از عرش گسترده تر، از آسمان بلندتر. دربها قلب مؤمن، خداوند میفرماید تو روایات داریم خدا در قلب مؤمن میگنجد. یعنی چی معناش؟ خدایی که در هیچ کجا در سما و ارض نمیگنجد، لا مکان له، یعنی محبت خدا میشه تو قلب انسان حاکم بشه. ولذا برادران عزیز یه کاری کنیم قلبمون قساوت نگیر. میدونید چجور قلب قساوت میگیره؟ بذارید خیلی کلیگویی نکنم، حدیث داریم کثرت الکلام به غیر ذکر الله، اینایی که خیلی حرف میزنن قلبشون قساوت میگیره، خیلی حرفای بی ربط میزنن. کثرت الکلام به غیر ذکر الله حدیث داریم. استماع اللهو، اینایی که به حرف بیهوده گوش میدن، به موسیقی، به حرام، به غیبت، به تهمت، به ناسزا، شنیدن حرف لهو قلب و قساوت قسی میکن. النظر الی البخیل، نشست و برخاست با آدمای بخیل آدمو قساوت میاره، قساوت قلب. مجالسة الموتا، حدیث داریم نشست و برخاست با مرده ها. مگه آدم با مردم نشست و برخاست میتونه بکنه؟ مجالسة الموتا یعنی چی؟ پیغمبر خدا فرمود کل غنی مترف، یعنی آدمای ثروتمند که از خدا غافلن، از دین غافلن، نه هر ثروتمندی. فرمود نشست و برخاست با ثروتمند غافل، شنیدن لهو و لغو، نگاه به بخیل، سخن به غیر ذکر خدا، اینا قساوت قلب میاره. پس دومین عامل گمراهی هم قساوت. دیگه چون وقت گذشت سومیشو تیترشو بگم و دعاتون کنم. سومیشم هوای نفس. قرآن کریم میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. هر که دنبال هوای نفس رفت این گمراه میشه. پس سه تا رأس و منشأ برای گمراهی من امروز خدمتتون گفتم: یأس، قساوت قلب و هوای نفس. دو سه تا هم راه دیروز برای رشد گفتم. وقت شما تو زیارت جامعه کبیره به اهل بیت میگید زل من فارقکم، هر که از شما اهل بیت جدا بشه ای گمراهه. زل من چون اگه کسی اومد دنبال شما قساوت قلب نمیگیره کسی با شما حرف بزنه، اگه کسی اومد دنبال شما یأس تو زندگیش نمیاد، دنبال هوای نفس نمیره. میخوای شاکلید این سه تا گمراهی رو پیدا کنی ببندیش، شاکلیدش اهل بیتن. سعد من والاکم، هلک من آداکم، خواب من جهدکم و زل من فارقکم. هر که از شما جدا بشه گمراهه. اما گای بیاد هفته یکی دو بار زیارت حضرت معصومه، در روز بلنشه رو کنه به قبله، السلام علیک یا ابا عبدالله، نام امام حسین رو بشنوه، اسم بچه‌شو به اسم اهل بیت بذاره، نذر برای اهل بیت بکنه، به نام امام زمان علیه السلام صدقه بده، برای سلامتی امام زمان دعا کنه، ارتباط با شما داشته باشه، قساوت پیدا نمی‌کنه، یأس پیدا نمی‌کنه، هوای نفس برش غالب نمیشه. چرا؟ چون انتم الصراط الاقوم، شما مستقیم ترین و استوارترین صراطید. خراسانی آمد پیش امام صادق، دید امام صادق یه غلامی داره، یه غلام اسب امام صادق رو نگه می‌داره. آقا وقتی میخواد بره مسجد اسبو میاره، آقا سوارش میشه. وقتی آقا برمیگرده خونه این اسبو میره میبنده تو اون جایی که محل نگهداریشه. نگهدار اسب و مرکب و وسیله نقلیه امام صادق به تعبیر امروزیش. خیلی خوشش اومد، پول دارم بود و از مالیش خوب بود، ده داشت، مزرعه داشت، اومد ببینه میتونه این غلامه را یه جوری خلاصه قانعش کنه، این پستش رو ازش بگیره، این پست رو ازش بگیره. اومد گفت فلانی خونه داری؟ نه. باغ داری؟ ملک داری؟ گفت هیچی ندارم، فقط امام صادق دارم، کنار آقام هستم، دنبال آقام هست. گفت این پست تو به من بده، من تو خراسان ده دارم، مزرعه دارم، باغ دارم، همش مال تو، همش مال تو، فقط این پست تو بده به من، این مسئولیت تو بده به من، من کنار آقا و مولایم امام صادق باشم. یه خورده فکر کرد پیشنهاد بدی نیست، باغ و ملک و ده و همه رو بگیره، این کارو بده به این بنده خدا. گفت باش من برم از آقام خداحافظی کنم بیام. احمد یبن رسول الله، اگه یک کسی بخواد به من یه خیری برسونه شما مانع میشید؟ فرمود نه. چرا مانع بشیم؟ مگه ما مانع خیریم؟ هر کسی میخواد به شما خیر برسونه. قصه رو تعریف کرد. آقا فرمود برو خودت میدانی. غلام سرش انداخت پایین داره میره، آقا صدایی زد فرمود یه چیزی بهت بگم بعد برو، و اون این است که او کسایی که این دنیا با ما هستن، کنار ما هستن، فردای قیامت جدم رسول خدا میاد صحرای محشر، امیر المومنین میاد، ما میایم، اونایی که اینجا با ما بودن اونجام با ما هستن، و همه رو خودمون میبریم بهشت. اینایی که کنار ما هستن از ما جدا نمیشن، اون عالم هم با ما میان بهشت. حالا خودت میدونی میخوای بری برو. آقای وایساد مثل آبی که رو آتیش بریزن پشیمون شد، برگشت به خراسان یا گفت نه آقا من آقام رو رها نمی کنم، من امام صادق رو رها نمی کنم، ده و ملک و بزرعه و باغ و همش برا خودتون، چی بهتر از این آدم کنار حرم حضرت معصومه باشه؟ آدم صبح از خانه میاد بیرون، نگاهش به گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بیفت، چی بالاتر از این که آدم تو کشور شیعه باشه؟ چی بالاتر از این که انسان هر روز صدای اشهد و ان علی ولی الله از مئذنه ها بشنوه؟ اینا افتخاره. این غلامی در خونه اهل بیت راحت از دست ندید. یه غلامی در خونه اهل بیت، اون لحظه‌ای که میذارن تو قبر سنگ لحد و میذارن خیلی وایسن، یه ساعت دو ساعت تنهات میذارن میرن، یه غلامی اونجا به درد میخوره. یه وقت ببینین نور ابا عبدالله، نور امیر المؤمنین، شمایی که تو مجلس برا من گریه کردی، شمایی که تو جلسه من آمدی، یه غلامی اونجا به دردت میخوره. شما نگاه کنید کربلا امام حسین استاده، هی یکی یکی میان اجازه میگیرن میرن میدان، یه وقت یه غلام سیاه چهره سرش انداخت پایین، آیا امام حسین به منم اجازه میده برم میدون؟ آخه من که از بنی هاشم نیستم، من که فامیل مشهوری ندارم، من که آدم معروفی نیستم، آیا امام حسین به من اجازه میده؟ یبنه رسول الله اتعزنلی، اجازه میدی منم وارد شم؟ دیدی میری حرم امام رضا اذن دخول میگیری؟ یا امام رضا میذاری این آدم بدن بیاد تو حرمه؟ تویی که انقدر کرامت داری هر کسی وارد حرمت بشه راه میدی، آقا اجازه میدی منم برم میدان؟ یه نگاه امام حسین به صورت این غلام کرد، جون مولا ابی ذر سالها خدمت امام حسین بوده، سالها خدمت امام حسن بوده، خدمت امام علی بوده، پیش ابازر بوده، پیش این خانواده بزرگ شده. آقا فرمود جون برگرد، سالها با ما بودی، دیگه کافیه، برو پیش خانوادت فامیلت، اینا با من کار دارن با شما کار ندارن، انت فی اذن منی، اجازه داری از طرف من برگردی. آقا دل این غلام شکست، اشکش جاری شد. آی این دل شکسته چه کار میکنه؟ این اشک جاری چه قوقاهایی ایجاد میکنه؟ یبنه رسول الله چه رنگم سیاهه نمیگذاری؟ نمیخوای خون من با خون بنی هاشم قاتیش؟ یبنه رسول الله چه مشهور نیستم نمیذاری؟ نقلاب به خدا پیش ما سیاه و سفید نداره، بلال حبشی مؤذن پیغمبر بود، سلمان فارسی سخنگوی پیغمبر بود، سلمان از فارس، بلال از حبشی است، این حرفا پیش ما فرقی نمی کنه. غلام برو میدان، خودش هم میدونست اما میخواست عاطفه امام حسین رو تحریک کنه، همچی که آقا بهش اجازه داد شمشیر برداشت، کیف تر الکفار ضرب الاسودی بالسیف ضرب البنی محمدی، تا دل سرگشته کجا رو کنند، تا به که این سوخ به دل خو کند، گر من و دل در بر او جا کنیم، دیگر از این به چه تمنا کنیم. خوش به حال کسی که یه خورده پیش امام حسین جا خودش رو وا کنه، یه خورده تو دل امام حسین اسمش بیاده، گر من و دل در بر او جا کنیم، دیگر از این به چه تمنا کنیم. وقتی هم رو زمین افتاد اربابش صدا نزد، گفت بسمه، همین قد که آقا گذاشته بیان میدن کافیه، همین قد که افتخار بنداده اسمم جز به شهدا باشه بسه. اما راوی میگه یه وقت دیدم ابا عبدالله با سرعت آمد، دیگران امام حسین صدا میزدن اما این صدا نزده امام حسین اومد، نشست بلا سر گلاب، دوست به دشمن برن نگاه میکنن ارباب با این موکرش چه میکنه؟ پیر غلام های جلسه، اونایی که میخواد سرتون رو دامن امام حسین بشه جام بدی، چشش باز کرد دید سرش تو دامن امام حسینه،
زد زد من نسلی من نسلی و ابن رسول الله رفع خده على خدی. ای دنیا کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر بالا سر ما بده. نه خم شد صورت چه گذاری صورت داره؟ دنیا کی افتخار منو داره؟ حسین صورت رو صورتم بذار. اللهم طیب ریحا و احشره مع الابرار.